سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که تلاش های جدی برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان افزایش یافته است. در کنار سایر گزارش ها در مورد وضعیت در شهر رقه در سوریه هم گزارش را خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید به زودی 680 میلیون دلار برای تقویت قوای هوایی افغانستان مصرف خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک آمیز خوانده است. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی این کشور، در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. بشیر احمد تیانج، سخنگوی این حزب، دیشب به رادیو آزادی گفت:
ما در تلاش تدابیر و بازگشتشان هستیم، آمادگی های خود را داریم. خدا خواسته بود تا هفته در روز آینده انشاءالله میاییم. با آمدن از اونا قرار است، خدا خواسته بود، ما ائتلاف جدید رسما کارش آغاز میکنیم.
خبر تشکیل این ائتلاف از سوی احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان حدود 1 ماه پیش منتشر شد. مقامات این سه حزب گفتند جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی از اهداف اصلی تشکیل این ائتلاف است. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی به رادیو آزادی گفته است که عبدالرشید دوستم برای تداوی در ترکیه به سر می‌برد. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تلاش‌های تازه برای تقویت قوای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز پنجشنبه هنگام بازدید از ولایت ناآرام هلمند گفت به زودی 680 میلیون دلار برای تقویت این قوا مصرف خواهد شد. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت با استفاده از این پول هلیکوپترها، طیارات جنگی در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده می شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که به مصرف 7 میلیارد دلار در 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان بر علاوه آموزش با وسایل و تجهیزات به شمول طیارات جدید تجهیز خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان و معین وزارت خارجه ترکیه به هدف رفع تهدیدهای منطقوی روی همکاری در سطح عالی بین دو کشور تاکید کردند. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، محمد حنیف اتمر و سادات اونال دیروز در کابل با هم گفتگو کردند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ماموریت حمایت قاطع، در حال حاضر ترکیه بیش از 650 عسکر در چوکات این ماموریت در افغانستان دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت صرف در صورت در این پست باقی خواهد ماند که ستر محکمه این کشور در مورد اتهامات فساد بالای نواز شریف فیصله اش را اعلان کند. قرار است ستر محکمه پاکستان امروز در این مورد فیصله اش را اعلان کند. چودری نثار علی خان گفته است در مورد شیوه عمل کرد در مورد قضیه افشای اسناد پاناما با سایر اعضای حزب مسلم لیگ نواز شریف برخوردهای داشته است. خانواده چودری نثار علی خان در اردوی پاکستان از موقف خیر قوی برخوردارند. روابط نواز شریف با اردوی پاکستان در جریان 3 سال قدرت وی در حالت نوسان قرار داشته و چودری نثار علی خان اکثرا به حیث یک پل بین نظامیان پاکستان و نواز شریف نقش بازی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک آمیز خوانده است. هدر نورد، سخنگوی این وزارت، دیروز گفت این اقدام ایران تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافقنامه اتمی سال 2015 ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است. بر اساس این توافقنامه در بدل رفع تحریم ها بالای برنامه اتمی ایران محدودیت های وضع شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند این راکت توانایی حمل الا وزن 250 کیلوگرم اقمار مصنوعی را به مدار 500 کیلومتری زمین دارد. مجلس سنای آمریکا لایحه وضع تحریم ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با وصف مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور لایحه وضع تحریم ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. این لایحه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال می شود که آن را توشیح یا ویتو خواهد کرد. لایحه جدید از حمایت زیاد در هر دو مجلس کنگره آمریکا برخوردار است و اگر دونالد ترامپ تصمیم به ویتوی آن بگیرد تعداد برای لغو ویتوی وی کافی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید ادعای مداخله روسیه را در انتخابات آمریکا رد کرده روز پنجشنبه گفت بی‌نزاکتی‌های بی‌پایان را در برابر کشورش تحمل نخواهد کرد. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است سام براونبک والی جمهوری‌خواه ایالت کنزاس را به حیث سفیر آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی نامزد خواهد کرد. اگر سام براونبک 60 ساله از سوی مجلس سنای آمریکا تایید شود دفتر آزادی‌های مذهبی بین‌المللی را در وزارت خارجه آمریکا رهبری خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی صدها میلیون دلار برای تقویت قوای هوایی این کشور مصرف خواهد شد.
در این 680 میلیون دلار در گام نخست پلیسات بلک هاک است و در پهلوی این ورکشاپ‌ها و تعلیمات دیگر برای وسایل قوای هوایی هم در نظر گرفته شد.
در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا نسبت افزایش گروه‌های مسلح غیرمسئول حتی شمار کودکان نیز اسلحه به دوش گرفتند.
اصلا طفل 15 ساله دیگر شامل طفل میشه تفنگ برمید داره تازی بالاتر ولی یک کسی نیست از قوی که بتانه اونا را به قانون بیاره.
جنگجویانی که از حمایت آمریکا برخوردارند حدود نصف شهر رقه را در سوریه از نزد گروه دولت اسلامی تصرف کردند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم خواهید شنید.
مادر معتاد به دخانیات باشه، این سبب از این میشه که مشکلات برای مادر به میان بیاره و هم مشکلات برای طفل در حین ولادت و یا بعد از ولادت طفل نارمل به دنیا نیاید.
اقبال من از کردستان هستم، کلام کسی رو مادر خود مادر
بگیر. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در این اواخر تلاش‌های جدی برای تقویت قوای هوایی افغانستان افزایش یافته است. حکومت افغانستان انتظار دارد که تلاش‌های تازه به منظور تقویت نیروهای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید که صدها میلیون دلار آمریکایی برای عصری سازی قوای هوایی این کشور اختصاص داده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه هنگام دیدار از ولایت نارام هلمند در مورد تلاش‌ها برای تقویت این قوا سخن گفته افزود که به زودی 680 میلیون دلار در این جهت مصرف خواهد شد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت تقویت قوای هوایی این کشور به موفقیت عملیات ضد شورشیان زیاد کمک خواهد کرد.
در این 680 میلیون دلار در گام نخست پلیسات بلک هاک است و در پهلوی این ورکشاپ‌ها و تعلیمات دیگر برای وسایل قوای هوایی هم در نظر گرفته شده بر اساس پلان 4 ساله دفاعی افغانستان در حدود 3 تا 4 ماه آینده این کار خواهد شد.
فیلیپ استوارد کماندان امور آموزش قوای هوایی افغان در مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت پلان طوری است که با مصرف 7 میلیارد دلار دلار در 4 سال آینده، قوای هوای افغانستان در کنار کسب آموزش با وسایل و تجهیزات به شمول طیاره‌های جدید مجهز شوند. نیروهای افغان در جنگ جاری بیشتر بالای حمایت هوایی ناتو متکی‌اند، اما در عملیاتی که قوای هوایی افغانستان اجرا می‌کنند بیشتر از هلیکوپترهای روسی و طیاره‌های جنگی کوچک سوپر توکانو استفاده می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در نظر است به جای هلیکوپترهای روسی می 17 که ترمیم آنها قیمت است، هلیکوپترهای آمریکایی بلک هاک به قوای هوایی افغانستان داده شوند. در گزارش آمده که افراد تازه برای پرواز، مراقبت و ترمیم این هلیکوپترها نیز آموزش می‌بینند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند آنها مشکلات و پیشنهاداتشان را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در میان گذاشتند. رئیس جمهور غنی صبح روز پنجشنبه با شماری از مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند با آن ولایت سفر کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از فرشتن دا میشنوید.
حکومتداری خوب توجه به وضعیت امنیتی، تاکید بر مسئولان امنیتی به خاطر اجرای عملیات بهتر، توجه خاص به افراد ملکی و اجرای عملیات بهتر از جمله پیشنهادات مسئولان محلی ولایت هلمند به رئیس جمهور غنی هستند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی پس از شنیدن شکایات و پیشنهادات آنان وعده سپرد که به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
کدام پیشنهاداتی که در حیثه حکومتداری خوب و همچنان در حیثه که کدام مشکلاتی که در حیثه امنیتی موجود بود، وضعیت امنیتی ولایت هلمند به صورت گرفت که یک توجه خاص و یک جواب مثبت از طرف رئیس جمهور داده شد و همچنان تاکید بالای مسئولین امنیتی تا که عملیات خوب آغاز داشته باشند و همچنان جریان عملیات بهتر باشد و توجه خاص به ساختمانی داشته باشد و همچنان بررسی وضعیت امنیتی تمام هلمند بود. در حیثیت عملیات پیشنهادات صورت گرفت که انشاءالله تمامشان در حیثیتشان جوابهای رئیس جمهور مثبت بود.
رئیس جمهور غنی صبح روز پنجشنبه با شماره مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرد. آقای زواک میگوید آقای غنی در این سفر با خانواده های آن ده سربازانی که چند روز قبل در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شده بودند دیدار و با آنان ابراز همدردی کرد. مقامات محلی ولایت هلمند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت را به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند مؤثر میدانند. این در حال است که هفته گذشته در نتیجه حمله اشتباهی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرشک که این ولایت 12 سرباز پلیس کشته شد. پس از آن حمله وزارت دفاع افغانستان گفته است که به خاطر بررسی آن رویداد هیئت را موظف ساخته است. از سوی هم شماره کارشناسان امنیتی با در نظر داشت وضعیت امنیتی کنونی در ولایت هلمند میگویند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت موثر است. باریارز یک تن از این کارشناسان میگوید
در شرایط کنونی که هلمند در یک بحران نظامی و حتی سیاسی بسر می برند، سفر رئیس جمهور به هلمند ضرور بود و یقینا عواقب خوبی خواهد داشت، به خاطر اینکه در هلمند چی در بخش نظامی و چی در بخش ادارات ملکی بعضی مشکلات موجود هستند که شاید با او توجه خاص مبذول کرده.
آقای آرز همچنان میگوید مقامات حکومتی به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر ولایت هلمند باید نیروهای بیشتر را به آن ولایت اعزام نموده و آنان را از هر لحاظ تجهیز و تمویل نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پلیس ولایت کاپیسا میگوید در ولسوالی کوهبند این ولایت به دلیل افزایش حضور گروه‌های مسلح غیرمسئول، حتی شمار زیاد کودکان نیز اسلحه به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر را احمد عنایش از کاپیسا گزارش می‌دهد.
خصومت‌های قمانداران محلی و موجودیت تفنگداران غیرمسئول آرامش و مسئولیت زندگی را در ولسوالی کوهبند کاپیسا بر مردم محل با مشکلات شدید روبرو کرده است. شماری از باشندگان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا با اظهار این موضوع شکایت و نگرانی دارند که به دلیل این مشکل کلینیک های صحی، مکاتب و سایر نهادهای عامل منفعه در منطقه دره درنامه و گیاوه این ولسوالی غیر فعالند. شفیق زدیار فعال جامعه مدنی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا در این مورد میگوید حاکمیت تفنگ در این ولسوالی به جای رسیده است که کودکان نیز سلاح به دوش دارند.
به
تصویری که ما از گیاه در نامد از این خطیدم با قد جای تأسف است. خیلی زیاد. اصلا از طفل 15 ساله بگه شامل طفل میشه تفنگ برمید داره تازی بالاتر. ولی یک کسی نیست از خویی که بتانه اونا را به قانون بیاره. خامی دولت از 2 سال بیش که پوستی پلیس بود ولی حالا که رفتید پوستی پلیس همونجا نیست. همین بودن سلا آنقدر در روزنامه که بوریم وقتی که سلا رو ببینی تعجب میکنی، فکر میکنی که خط اول است، شاید از مساقلا که زیاد این سلا داشته باشه.
به اساس معلومات منابع مسئول، دلیل اصلی این تهدیدات در محلات که قماندانان محلی و افراد مسلح وابسته به آنان بر باشندگان ملکی این ولسوالی تحمیل کردند، اختلافات تنظیم‌های جهادی به خصوص حزب اسلامی و جمعیت اسلامی است. جنرال محمد رزاق، قماندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از این تهدیدات در ولسوالی کوبند این ولایت اقداماتی را روی دست دارند.
مشکل درنامه مشکل چندین ساله است که در اونجا لانه شده ای گپ افراد مسلح در تناقض و در تضاد دو گروه به صلاح همی که میگن طفل 15 ساله یا نوجوان 15 ساله مسلح است. ما ایره تایید میکنم که بعد از یک اجماعی که ما با موسفیده و با علما خواد داشتیم تصمیم خود برای مردم ولایت کاپیسا برای گروه ها شریک میسازیم و ضمناً رهبری مقام وزارت داخلی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان خواد ماندیم و از کرد و از اجراعات بعدی خود هموطنان عزیز ما در ولایت کاپیسا ایر اطلاع خواد پیدا کرد.
صدها خانواده ملکی در حال در دره درنامه و گیاوه ولسوالی کوبند زیر فشار تهدیدات قماندانان محلی و گروه های مسلح وابسته به آنان بسر می برند که از 6 سال گذشته بدین سو شمار زیادی از افراد ملکی بیگناه شامل زنان و کودکان در نتیجه تیراندازی گروه های مسلح در جریان جنگ میان هم کشته و زخمی شده اند. قبل از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه مشکلات امنیتی در دره درنامه و گیاوه ولسوالی کوبند کاپیسا را جنایت جنگی قلمداد کرده بود.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات می گویند تولیدات عسل در سال جاری در این ولایت به حدود 80 تن رسیده و به خاطر حمایت از انجمنهای زبوندرداری این اداره جشن عسل را برگزار کرده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
زنبورداری سکتوری که در ولایت هرات در حال گسترش است. مسئولان اداره زراعت به خاطر حمایت از زنبورداران جشن زنبورداری را برای نخستین بار در این ولایت برانداختند. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و آبیاری هرات میگوید امسال میزان تولیدات عسل نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است.
سال قبل تولیدات عسل در ولایت هرات 60 تن بوده و امسال 30% افزایش تولید داشتیم. 80% تولیدات ما رسیده نظر به سال قبل. اگرچه چالش های در ایام زمستان به خاطر تغییرات ناگهانی آب و هوا داشتیم که مشکلات به فامیلای زنبور به وجود آورده، اما بازم خوشبختانه خود وضعیت سکتور حالت توسعه‌ای سعودی داره و در حال توسعه.
مسئولان ریاست زراعت به خاطر حمایت از زنبورداران و آنچه افزایش عسل در هرات خوانده می شود روز 5 اسد را به عنوان روز عسل در هرات نامگذاری کردند. زنبورداران تاکید دارند که این برنامه می تواند در معرفی تولیداتشان مفید واقع شود، اما آنان عدم حمایت دولت از زنبورداران و واردات عسل‌های بیکیفیت و تقلبی از کشورهای همسایه را از بزرگترین چالش ها فرارای تولیداتشان می دانند.
متاسفانه عسل کم کیفیت و یا تقلبی به بازار زیاده که خوب میشه که هموطنان ما بیایند به چنین جشنواره ببینند که عسل اصل چطور عسلیه.
مسلمه که محفل امروزی فقط به خاطر بازاریابی هست و معرفی محصولات زنبورداران به عموم مردم، انشالله که نتیجه خوبی خواهد داد.
خانما به بخش زنبورداری واقعا فعال هستن و وضعیت امنیتی برای خانما آنقدر که خانم راضی باشه نیه که خانم نمیتونه زنبورداری کنه یا که به بازار نمیتونه با عسل خور عرضه کنه.
آغاز کار زنبورداری در ولایت هرات تقریباً به 15 سال قبل برمیگردد. مسئولان اداره زراعت میگویند در حال حاضر بیش از 8000 کندوی عسل در این ولایت وجود دارد که این رقم بیش از 1500 تن به شمول زنان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار کرده است. به گفته این مسئولان انجمن زنبورداران و ریاست زراعت بیشترین کندوهای عسل در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرقون و کرخ می باشند و این روند در حال گسترش به دیگر ولسوالی‌های هرات است. با این حال مسئولان در انجمنهای زنبورداران از حکومت افغانستان میخواهند تا جلو عسلهای تقلبی از کشورهای همسایه به افغانستان را بگیرد، در غیر آن روند کار زنبورداری در افغانستان از بین خواهند رفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اینک همکارم ستار فروغ بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله اتلانتیک در یک مطلب می نویسد تلفات نیروهای افغان در حمله اخیر طالبان در ولایت قندهار آسیب پذیری های امنیتی این کشور را نشان می دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته است شب چهارشنبه در حمله طالبان بالای قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 26 سرباز کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت در این حال گفته است در جریان درگیری با مهاجمین مسلح نیز تلفات سنگین وارد آمده و بیش از 80 تن آنها کشته و زخمی شدند. مجله اتلانتیک نوشته است که پیروزی نظامی گروه طالبان نشان می‌دهد که یک گروه نیرومند باقی مانده است، گروهی که صلح پایدار به آن وابسته است. این مجله از بل روجیو مدیر مسئول نشریه لانگوار ژورنال نقل کرده که نوشته است گروه طالبان اخیر نظامیان افغان را از برخی ولسوالی ها در ولایت های فاریاب، پکتیا و غور بیرون راند. مقام های افغان گفتند مرکز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب اواخر روز سه‌شنبه دوباره تصرف شد و مرکز ولسوالی تیواره ولایت غور به روز پنجشنبه از کنترل طالبان خارج ساخته شد. مقام ها سقوط ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا را رد کردند. مجله اتلانتیک می نویسد حملات و دستاوردهای طالبان و همچنان ظهور داعش در افغانستان فشار بر حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را در زمینه احیای نظم و قانون افزایش داده است. مجله نوشته است اشرف غنی از سوی رقبایش و کسانی که قبلا از او حمایت می کردند زیر فشار قرار داشته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در یک مطلب به حمله اخیر طالبان بالای عساکر اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار اشاره کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است 39 سرباز اردوی ملی در این حمله کشته شدند و 13 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه از محمد یونس یونسی یک عضو شورای ولایتی قندهار نقل کرده که این حمله را قتل عام خوانده و گفته است معلومات استخباراتی از قبل موجود بود که طالبان دست به حمله گسترده خواهند زد. این عضو شورای ولایتی قندهار افزوده است طالبان مقام ها را گل زدند و حملات همزمان را بالای ولسوالی های شاولیکوت، نیش و خاکریز انجام دادند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است که در سالهای قبل بیش از 550 سرباز به رهبری ناتو در تلاش برای تامین امنیت قندهار جان دادند. به نوشته روزنامه قندهار قبلا پس از آن از امنیت نسبی برخوردار شده بود که در راستای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2010 گام برداشته شد. اداره جدید امریکا سرگرم ترتیب استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان است و انتظار می رود به زودی اعلان شود.
جنگجویان سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند حدود نصف شهر رقه را در سوریه از نزد گروه دولت اسلامی تصرف کردند، اما پیشروی به داخل شهر به دلیل مقاومت شدید شورشیان گروه دولت اسلامی کند شده است. جزئیات بیشتر را از جعفر احمدی می شنوید.
راین دلن سخنگوی ائتلاف تحت رهبری امریکا که علیه گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگد گفته است که نیروهای دموکراتیک سوریه در حال حاضر کنترل 45% شهر رقه را در دست دارند. نسرین عبدالله سخنگوی واحدهای محافظت زنان معروف به وای پی جی می گوید پیشروی به داخل رقه به خاطر کند شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی مقدار زیاد مواد انفجاری را جاسازی کردند. خانم عبدالله که از شمال سوریه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می کرد گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی پس از محاصره شدن حملات انتحاریشان را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه افزایش دادند. به گفته او، جنگجویان داعش از غیر نظامیان نیز به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و این مشکل هم منجر به کند شدن پیشروی نیروهای آنان شده است. خانم عبدالله نیز گفت که این نیروها 45% رقه را در کنترل خود دارند. او افزود از زمان آغاز عملیات بازپسگیری رقه نیروهای دموکراتیک سوریه 8 ناحیه را به گونه کامل تصرف کردند. این عملیات در 6 جون آغاز شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز با اجرای حملات هوایی در این عملیات سهم دارد و نیروهای آمریکایی با نیروهای محلی سوریه مشوره می‌دهند. از ماه جون به این سو نیروهای دموکراتیک سوریه از شرق و غرب شهر رقه پیشروی‌های مداوم داشتند. سقوط شهر رقه مرکز خودخوانده گروه دولت اسلامی به دست این نیروها شکست بزرگ به گروه داعش خواهد بود. این گروه در اوایل این ماه کنترل شهر موصل عراق را نیز از دست داد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برای تصرف کامل شهر رقه نیروهای سوریه درگیری‌های شدیدتر در پیش دارند.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که آروندتی رای نویسنده هندی بار دیگر برای جایزه دمن بوکر پرایز نامزد شده است. رادیو آزادی. آروندتی رای نویسنده هندی که حدود 20 سال قبل با کتاب خداوندگار چیزهای کوچک برنده جایزه سال 1997 میلادی دمن بوکر پرایز شده بود، اینک بار دیگر برای این جایزه معتبر جهان کتاب نامزد شده است. آروندتی رای همچنان برنده جوایز معتبر دیگر مانند دی پولیتزر، کوستا، فولیو و سایر جوایز نیز شناخته شده است. در مورد آروندتی رای در مطبوعات بریتانیا زیاد تبصره می شود. روزنامه گاردین در مورد کتاب دوم وی که در مورد یک خانم ترانس جندر یا حجرا نوشته شده است می نویسد: این کتاب خانم آروندتی رای توسط نویسندگان، منتقدین آثار هنری و کسانی که قضاوت می کنند به حیث یک اثر خیلی مهم و غنی شناخته شده است. آروندتی رای در پاسخ به پرسش روزنامه گاردین که چرا کتاب دوم وی بعد از دو دهه نوشته شده گفته است: نوشتن آثار هنری نیاز به وقت دارد. در نوشتن آن عجله یا تأخیر نمیتوان کرد. به گفته وی نوشتن رمان مانند تشکیل سنگ ها از دانه های ریگ در بستر دریاست که به آهستگی و به طور پنهانی با هم یک جا می شوند. کمیته گزینش دمن بوکر پرایز برای جایزه سال 2017 میلادی 150 کتاب را بررسی کرده، 4 نویسنده بریتانیا را شامل لیست نامزدان این جایزه ساخته است که علی سمت، زیدی سمت، سباستیان باری و محسن امیدند. رمان محسن امید که خروج غرب نام دارد از عشق بین پناهجویان قصه می کند. رمان محسن امید در مورد مناسبات عاطفی نادیه و سعید است که هر دو در جستجوی خوشبختی از خانه و کاشانهشان مهاجر شدند. روزنامه گاردین رمان خروج غرب محسن حمید را یک دید جادویی و سحرانگیز در بحران جهانی پناهجویان خوانده است. دمن بوکر پرایز که به نام د بوکر مک‌کونل پرایز نیز شناخته می شود، تمویل آن در سال 1968 میلادی توسط شرکت د بوکر مک‌کونل آغاز شد. در آغاز جایزه آن 21,000 پوند بود، ولی با گذشت زمان به 50,000 پوند افزایش یافت. جایزه بین المللی دمن بوکر پرایز که توسط بریتانیا میزبانی می شود، به کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه شده اند داده می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رسانیدن به موقع معاشات به مثابه یک آزمون جدی در برابر حکومت افغانستان باقی مانده است، ولی نرسیدن معاشات و امتیازات متقاعدین دشواری است که این آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانی با آن مواجهند. در اینجا از چند متقاعد باشنده شهر کابل می شنویم.
از پیام های شما:
من از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست تقاعد در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالو می. حتی آدمی تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی نیست.
ما یکی از متقاعدین هستیم. مثال 13 گفته اگر 95 سال خوب تقاعد ما رسد بجزا نکده سره. ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادن سره. این کارت ما را گفتی اگر نکه گفتن این کارت گفتن که نیست سره، کارت از اون وقتش پوره شده، باز بیاین بایومتری کنین. سال 95 سال سره میگردیم بایومتریکش مولدم از نکارش مولدم از نیسابش مولدم از هیلنی. یک سال مکمل، دو سال مکمل، ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن بررسی نمایند. از یک شخص که بایومتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود. کارتها مفقود شدند. توجه تان را خواهیم.
خزینه تقاعد یک رئیس بود تو پیانی. مدیریت داشته او تو کار تنظیم کرد. و برادر ما زندگی خود از جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم مستفید شدیم. از برای خدا تقاعد ما نداشته.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی این کشور در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تلاش های تازه برای تقویت قوای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. مشاور امنیت ملی افغانستان و معین وزارت خارجه ترکیه به هدف رفع تهدیدهای منطقوی روی همکاری در سطح عالی بین دو کشور تاکید کردند. وزیر داخله پاکستان اعلان کرد که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. مجلس سنای آمریکا لایحه وضع تحریم‌ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه لایحه ایجاد واحدهای نظامی مشترک روسیه ارمنستان را امضا کرد و آن را جزء قانون ساخت. و ماموران پلیس اسرائیل و فلسطین در مسجد الاقصی در شهر بیت المقدس با هم درگیر شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طی 1 ماه گذشته حدود 20 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته شدند. 11 فرد ملکی عمدتاً زنان و اطفال زمان جان دادند که در اواخر ماه ثور موتر حاملشان در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصله را تهیه کرده است.
میلاد پسر خردسال که حدود 4 سال عمر دارد در 29 ماه ثور مادر و دو خواهرش را در انفجار ماین کنار سرک در ولایت لوگر از دست داد. میلاد و یک خواهر 8 ساله وی در این حادثه زخمی شدند. این پسر کوچک به رادیو آزادی گفت وضعیت صحیحش اکنون خوب است.
لوگر که تو شیدن سه یه خیمه نمام را سر شیده سه مخیصن
تو سویه. در این انفجار در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 11 غیر نظامی عمدتاً اطفال و زنان کشته شدند. انجینیر محمد امین احمدزی یکی از اقارب و نزدیکان این افراد در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه مرگبار بیشتر گفت.
روز جمعه بود، ساعت 2:30 یاد خانه دوستای خود می رفتن. در راه سر جای انفجار شد. 11 نفر شهید شد و 3 نفر زخمی شدند. بیش شهدا تقریبا 4 تا زن است، یک مرد و یک 8 ماه بچه بود. دخترها بودند که سنش 8 ساله، 7 ساله، 2.5 ساله و 4 ساله بودند. 3 نفر که زخمی شدند 2 بچه بودند، یک دختر. دختر 8 ساله بود و بچه که بود 3.5 ساله، یک دیگرش 5 ساله بود. وضعیتش خوب است. از حالت کما دختر برآمد.
این انفجار میلاد و خواهرش را از مهر مادری محروم ساخت. آینده این اطفال چگونه خواهد شد؟ بازماندگان قربانیان این حادثه خونین از حکومت چی انتظار دارند؟ انجینیر امین احمدزی این گونه پاسخ می دهد.
ما از حکومت توقع نداریم، به خاطر که این وکلای لوگر یک شنبه شبخانه ما نامدن، پرسان نکردن، یک تسلیت ندادن. والی صاحب صرف در روز جمعه دم و حدیثت شده بودن، یک ساعت یک 20 دقیقه آمدن، یک 20,000 روپه در پاکت مانده بودن، ما نبودیم. نگاه پس از یک اول هم نگیرستن، به جمهور یک تسلیت هم نداد. معاونش دادگاه شهید این غم صرف سرما بود سر از آنها بودن و جای می سوزه که سر از آتش است.
در جریان 1 ماه حداقل 19 غیر نظامی در انفجار ماین‌های کنار سرک در افغانستان کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بر علاوه کشته شدن 11 غیر نظامی در ولایت لوگر،
4 فرد ملکی در رویدادهای جداگانه اما مشابه در قندهار، یک غیر نظامی در غزنی و 4 فرد ملکی به روز جمعه 26 جوزا در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی علینگار ولایت لغمان کشته شدند. مسئولیت این انفجارها را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است، اما مقام‌های افغان مخالفان مسلح دولت را در آن دخیل می‌دانند. در همین حال گزارش‌ها می‌رسانند که در اوایل ماه جوزا 4 تن در ولایت هرات در انفجار ماین خودشان هنگام جاسازی آن کشته شدند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان در 24 جوزا در یک خبرنامه گفت 3 هراس افغان در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در یک رویداد مشابه جان دادند. دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد می گوید در سال 2016 بیش از 2000 نفر در انفجار ماینهای کنار سرک در افغانستان کشته و زخمی شدند. انجینیر محمد وکیل جمشیدی معاون این دفتر در افغانستان درباره میزان تلفات ناشی از انفجار ماینها در 3 ماه اول سال جاری میلادی به رادیو آزادی گفت:
در سال 2017 تقریبا از ماینهای کنار جاده فشاری 139 حادثه را ثبت داریم. در 3 ماه اول سال 2007 زمانی که 139 ذکر کردیم، این 139 نفر زخمی و قربانی است. نظر به ارقامی که ما از دفتر یوناما داریم، در سال 2016 در حدود 2156 کشته و زخمی ثبت راجستر شد از ماین‌های تبعیه شده است.
ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان در ماه حمل امسال در کابل گفت 400 کیلومتر مربع زمین در 17 ولایت متاثر از جنگ به تازگی ملوث به ماین و مواد منفجر ناشده گردیده است. به گفته آقای برمک 600 کیلومتر مربع اراضی از قبل ملوث به مواد منفجر ناشده بود. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان به رادیو آزادی گفت طبق پلان این کشور الی سال 2023 باید عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده اعلان شود. اما به گفته آقای سیاس ادامه جنگ و تحرکات شورشیان مسلح مشکلات را در راستای پاکسازی مناطق از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده ایجاد کرده است.
خصوص در مناطقی که طالبا و داعش در وجود حضور دارند، اینا بیشتر از این ماینای کنار جاده استفاده میکنند. یک مقدار مشکلات را ایجاد کرده به خاطر پاککاری ماینا و مهمات منفجر ناشده. با آن هم ما مطابق به همو برنامه به پیش می رویم و ما امیدواریم که اگر خداوند بخواهد و به این کشور صلحی بیاید، بتونیم به وقت زمان افغانستان یک کشور یاری
به اساس معلومات دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد، خطر انفجار ماینهای کنار سرک بیشتر در جنوب و جنوب شرق افغانستان موجود است. انجینیر محمد امین احمدزی که 11 تن از نزدیکانش در انفجار ماین در ولایت لوگر کشته شدند، خطاب به آنهایی که در جاسازی ماینهای کنار سرک در افغانستان دست دارند چنین میگوید:
ما یه گفتگی دارم که کل شکر الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، یک ملت هستیم. همه دخترها که شهید شدن یا کل که در مکتب بودن در مدرسه بودن هیچی شد، ما یه گفت میزنیم که یه بیادرها باید هر کسی که باشم یک خون مظلوم افغانا را توده نکنه. این می اگر خون اخری باشه خیر است، ما سر دی تسلیت میکنیم. ما یه گفتنی دارم که کار نکنم. همین سیبی که ما دیدیم از دل ما خدا خبر است ما به چه وضعیت هستیم.
حالا توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان که به تعقیب آن پروگرام آشیانه را خواهید شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. اختلالات ولادت یعنی مشکلات در ولادت چیست؟ چرا مادران هنگام ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شوند؟ اثرات ولادت هایی که با مشکل روبرو می شوند چیست؟ برای پیشگیری از این مشکل چی باید کرد؟ در برنامه ای هفته از محترم دکتر رضوان الله مسئول بخش نوزادان در وزارت صحت عامه دعوت کردیم تا در مورد این مشکل برای ما و شما معلومات بده. خوش آمدین دکتر صاحب.
تشکر، خیر ببینی.
دکتر صاحب، در شروع اگر در مورد اختلالات در ولادت بگوین که امی اختلالات ولادت چی هست؟
به صورت نرمال در حدود 80-90% ولادت ها به شکل نرمال پیش میره و در حدود 10% ولادت ها ولادت با مشکل مواجه میشه که را به نام اختلالات ولادت نامیده میشه. یکی علت از این چیز علتای ولادتای مشکل یا اختلالات ولادی، یک علتای است که مربوط به مادر میشه و یک علتای است که مربوط به طفل میشه و دیگه علتای است که در پروسه ولادت به میان میاد. اگر مادر بعضی از امراض سیستمی که مزمن مثل فشار بلند خون داشته باشه، به عدم کفایه قلب مواجه باشه، مادر شکر داشته باشه یا مادر امراض مزمن کلیوی و جگر داشته باشه و یا مادر کم خون باشه، بر علاوه از این اگر قد مادر از 145 سانتی متر کم باشه، وزن 65 کیلوگرم کم باشه و یا با مالنیوتریشن یا سوی تغذی مادر مبتلا باشه یا مادر معتاد به دخانیات باشه، این سبب از این میشه که مشکلات برای مادر به میان بیاره و هم مشکلات برای طفل در حین ولادت و یا بعد از ولادت طفل نرمال به دنیا نیاید. مشکلاتی که مربوط به طفل است میشه که طفل دوگانگی باشه، طفل کدامان و مالی داشته باشه و این سبب از این میشه که مشکلات در پروسه ولادت به میان میاد. و همچنان در وقت ولادت، وقتی که ولادت با مشکل مواجه میشه، مثلا طفل بجای از این که است به طریقه نرمال پیدا شو به طریقه اب نرمال یا غیر نرمال، مثلا دست و یا پایشان اول چی میشه تولد میشه، این سبب از این میشه که مشکلات مختلفه به بار بیان.
دکتر صاحب، اثرات ولادت ها یعنی اختلالات ولادت بالای مادر و طفل چگونه است؟ یعنی چی اثر میگذاره ولادت های مشکل و جنجالی؟
بله، وقتی که ولادت مشکل شد، این هم برای مادر مشکلات به میان میاره و هم برای طفلش. مثلا برای مادر وقتی که ولادت مشکل شد میشه که سبب فشار خونی از بلند بره، که فشار بلند خون سبب سکته مغزی در مادر شده میتونه و همچنان اگر خون ریزی زیاد باشه، این خون ریزی بالاخره سبب شوک و بالاخره سبب مرگ مادر میشه. و اگر ببینیم در طفل، وقتی که طفل از یک پروسه مشکل ولادت به دنیا می، شاید در اولین مشکلی که داشته باشه، شاید طفل تنفس نگیره، تنفس بنفسی که باید در دقیقه اول به شکل بنفسی طفل باید تنفس بگیره که یا به شکل گیریه است و یا تنفس کردن است. اگر طفل تنفس نگیره، این سبب از این میشه که مشکلات مختلف در طفل بمیان بیاره. اگر برای 4-5 دقیقه طفل نتانست تنفسی به نفسی بگیره، سبب تخریبات دماغی میگردد و طفل برای طفل مشکلات مختلفی که میشه که طفل داینده مثلا شل باشه یا گونگ باشه یا چشمایش کار باشه، این چیزا در میان بیاد.
دکتر صاحب، این ولادت هایی که طبیعی به دنیا نمه، مثلا مادر وقتش است که طفلش به دنیا بیه، طبیعی به دنیا نمه و ایره جراحی میکنن، از طریق شکم میوردارن طفله به دنیا میرن، ای چقدر ارتباط داره با می موضوعی که ما شما روش بحث میکنیم، اختلالات ولادت؟ یعنی ضرر نمیرسونه به طفل مادر؟
عملیات وقتی از طرف دکتر صاحبه توصیه میشه که امی پروسه ولادت برای طفل یا مادر خطر مرگ داشته باشد یا خطرناک باشد، یک دیگه اختلالات با میان بیاره. فلیاز اگه مطابق استانداردهای طبی اگر عملیات صورت گیره، ای کدام مشکل برای مادر و طفل نیست، چون عملیات به این خاطر است که ما هم طفل و هم مادر نجات بدیم.
برای پیشگیری از این گونه ولادت ها، یعنی ولادت ها با مشکل دچار نشه، یعنی اختلالات ولادت پیش نبه، مادرها در دوران 9 ماه حملشان چی بکنن و چی کارهای روی دست بگیرن که در وقت ولادت به این مشکل سر دوچار نشن؟
بسیار یک سوال بسیار خوب است و چیزی که بسیار مهم است، ما میگیم که وقایه از علاج بهتر است. هر مادری که میخواه مثلا حامله شوه و یک طفل به دنیا بیاره، باید پیش از پیش ما برشان همی تصویر را میکنیم که به یک کلینیک یا یکی از مراکز صحی وزارت صحت عمومی بره و معاینات خود تکمیل کنه و ببینه که کدام مشکل صحی خونه داره. مثلا ما قبلا چند مشکلات گفتیم، اگه این مشکلات در مادر موجود باشه، باید پیش از اینکه مادر حامله شوه این امراض ازی کنترل شوه. اولین چیز مهم همی است که پیش از حمل باید مادر صحت خود چک کنه و ببینه که کدام مشکل نداره. دوم چیزی که بسیار مهم است این است که در دوران حمل کم از کم ما میگیم که 4 دفعه، که دفعه اول در ماه سوم، دفعه دوم ماه ششم، دفعه سوم ماه هشتم و دفعه چهارم ماه نهم باید با یکی از مراکز صحی بره و خود معاینه کنه و ببینه که کدام مشکل برای مادر یا طفل خود موجود نیست. و بر علاوه از وقتی که برای کلینیک میره از طرف دکتر صاحبا یا قابله برشان ادوی ایران و فولیک اسید یا ادوی ضد کمخونی برشان داده میشه که باید با شکر منظم امو دواره باید بگیره و هر توصیه ای که از طرف دکتر یا قابله برشان میشه باید سریزو باید عمل کنه. و مادر در دوران حمل غذای متوازن بگیره. غذای متوازن به این معنی است که هم از حبوبات، هم از سبزیجات و هم از میوه‌جات و هم شیر و گوشت و چیزایی که لازم است از او استفاده کنه. و در دوران حمل باید مادر خصوصا در 3 ماه آخر باید استراحت برای 1-2 ساعت از طرف روز و 6 ساعت از طرف شب باید استراحت باشه. و چیزی که بسیار مهم است و بسیار مهم است همی است که باید ولادت باید در یکی از مراکز صحی باید صورت بگیره که میشه که اختلالات با وقتشان پیدا شوه و جلوی ازو گرفته شوه.
در بعض جایا میبینیم دکتر صاحب که برای مادرایی که حمل دارن دکتر صاحبا توصیه میکنن که ورزش کنن. یعنی ورزش چقدر تاثیرگذار است، چقدر مفید است برای از بین رفتن اختلال ولادت، یعنی مشکلات در ولادت؟
ورزش چون یک چیز بسیار مهم است برای صحت تمام انسان ها و مادرایی که حمل داره برشان از طرف دکتر یا قابله ورزش مخصوص توصیه میشه. این ورزش باید به شکلی نباشه که بسیار سنگین باشه. هیچ وقت ما ورزش بسیار سنگین و سخته خصوصا در ماهای آخر حمل توصیه نمی کنیم که ای شاید برای مادر با جایزی که نفع برشان برسه با ضررشان تمام شو. اما ورزشی که بسیار ساده باشه به شکل پیاده‌روی یا حرکات پای و دست بسیار خوب است و اختلالات حمل کم می سازه و این سبب ازی میشه که یک دلیوری یا ولادت به صورت آسان و درست صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با امیدی که همه ما به صحت خود توجه بیشتر کنیم، با شما خداحافظی میکنیم و برنامه ما را به پایان میرسانیم. ایام به کامتان باد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آشیانه امروزی را با این موضوع تزیین کرده ایم. وسایل بازی برای اطفال چقدر ضروری است و اطفال در سنین مختلف از کدام وسایل بازی استفاده کنند؟
گودی داری؟
در خانه داشتم.
غذای خوب می باشه از طرف شواز.
چرا شماره از خانواده های افغان بیشتر غذاهای یک نواخت ثقیل را در یک وعده غذایی آن هم در ساعت پسین شب می خورند؟ و آیا می دانید که عدم رعایت تنوع غذایی چی مشکلاتی را برای انسان ها به بار می آورد؟
غفلتش زیاد قوی خوراکا کدی؟
در این هفته روی این موضوع در این برنامه بحث می شود. همراهی مون کنید. هیچ چیز برای کودک و اطفال جای وسایل بازی را نمی گیرد. او با وسایل بازی خود تنها بازی نمی کند، بلکه وسایل بازی را تبدیل به موجود جانداری می کند که با او دوست می شود، دعوا می کند، درد دل می کند، نصیحت می کند، نگرانی هایش را در میان می گذارد و استرس خود را تخلیه می کند. حال مصاحبه ما را با طفل یکی از کودکستان های شهر کابل بشنوید که با کدام وسایل بازی بیشتر علاقه مندند و چگونه با این وسایل بازی می کنند. نامک چیست؟
اقبال. کودکستان
هستم. زیاد خوش داری مترکت؟
کلام کسی رو بر خود مبر بگم.
خب میشه که بر ما بگویی که چه رقم جور میکنی را؟
این رقم میگم ایش که خطا خورد بس و در جور میکنم اگه ایش خطا خوردی را باز می رقم جور میکنم.
بازی تیرک های زیر چه قسم میمانید؟
این رقم جایک داره.
ده خانم سامان بازی داری که ساتیری کنی امرای؟
ایجا مترکا خریده بود کلیز ده خانه ما گم شده. یک دوی دیگه هسته که مطور چند چقلیل هسته که چیز خاکش شکسته.
مادر جان برات میخره یا پدر جان؟
پدر ندارم، بیادره کلان کلان دارم، از غزنی، از پاکستان. یک مترک از بالتی که پارت مطوریم و هم توتری میگه اینجای چیز هم داری که چیز تباندازی داری.
تشکر قندم از خودت.
استم تشکر.
به گفته حاجی محمد بشرپال، کارشناس روانشناسی افغانستان، بهترین وسیله بازی کودک از ایام تولد تا یک سالگی وسایل رنگی درخشان و گودیگک ها و پارچه های رنگی به رنگ های روشن می باشد.
نو که تولد می شود طفل احتیاج به بازی نداره، فقط می تانه همو شکلک های پروانه و چیزا در بالا سر گهواره شان آویزان کنه که همی را ببینه، فقط همو حس بیناییش تحریک شود. در شش ماهگی بازی که وقتی که می تانه تکان بخوره یا خودش از جای به جا کنه می تانه مثلا با بازی شروع کنه. بازی هایشان تا یک سال برای دختر و پسر یک سال می باشد. بازی تخیل تفکر انسان قدرت میتا، مثلا به شکل اصولیش مثلا رشد میتا. بازی یک چیز است که مثلا خیال و تفکر درگیر میشه، اینجا خیال به واقعیت تبدیل میشه، واقعیت هم چیزی که بچه از او بازی به دست میاره یا یک هدف را دنبال میکنه و ایره میرسه به هدف پیشان. اینجا است که بچه اعتماد به نفسش آهسته آهسته بالا میره، اینو میگه که ما مثلا میتونیم یک کار را انجام برسانیم.
به گفته این روانشناس کودک در این سن به جستجوی اطراف خود میپردازد و هرچی را که دستش برسد در دهان میگذارد. پس باید وسایل شکستنی و خطرناک را از دسترس کودک دور کرد. دوران کنجکاوی بیش از حد کودک از 1 الی 3 سالگی است. محمد معروف باشنده شهر کابل وسیله بازی دیگری را توصیه می کند تا خانواده ها برای اطفالشان بخرد، زیرا این وسیله می تواند به خاطر رشد بهتر ذهن اطفال کمک کند.
بازی است که به نام جنجالک میگه، مثلا یک جا کنن میتونن مثلا یک خانه بسازن، میتونن یک حیوان از او جور کنن و میتونن یک حروف از او بسازن. آشنا میشن با یک تعداد کلمات انگلیسی که بتون در مکتب و در اینجا چون با او الفا آشنا بودن زود میتونن که مرا جذب آدر کنن.
خانم پروین یک تن از مادران میگوید دخترش که حالا جوان هم شده است با همان گودی دوران کودکیش بازی میکند.
یک دختره که من به نازدانه گفتم مادر یک دانه گودی بر ما بگی، دانه گودی بر برادرشان زنگ زدم در ایران ما مجگانی نمیگه که مادر به همه گودی بخرد، باز بخشش دو تا بسیار مقبول دگه. خودش بالتی میخورد، باز میمانش در این خانه خود از او رخص میکرد. باز یکی دیگه چوشک در دانش میکرد، گریان میکرد که باز میکشیدیشه، باز خنده میکرد. و همیالام تارمون نگاهش کردیم، ساعتش تیر بود، همیالام اونو کتونم گستن شش مکتب است که او رو نبیه سر از او شانه نکنه، کالای از او روز نشویه و تو نکنه، در جانش نکنه، نمیمانیشه.
گفته میشود هرگاه بازیچه ها ملکیت شخصی اطفال باشد از اعتماد به نفس بالایی برخوردار میباشند. احسان‌الله معلم صنف 8 یکی از مکاتب شهر کابل از وسیله بازی زمان کودکیش خاطره خوبی دارد.
وقتی که من خرد بودم پدر و مادرم در سالگریم به من یک گونه بایسکل سه‌تایره بسیار خرد بودم برابر خودم بود و من خریده بودم. بودن و بسیار خوش بودم که وقتی که بسکیل میدوندم در بیرو تمام طفلا سایل میکد و ما فکر میکدم که از کل ای کدم بسیار بلند استم و از او بسیار خاطره خوب دارم بسکیل ها رام دارم اکمیم با او بسکیل نمیرسه.
حاجی محمد یک تن از روانشناسان در این مورد گفت اکثرا دیده شده است که پسران از کودکی با بازیچه هایی که کار مردانه است علاقه داشته و دختران با وسایلی که مربوط به کارهای زنانه می شود بازی می کنند.
به خاطری که در آینده اگر بچه است در جامعه می خواهد یک زندگی را داشته باشه، یک مسئولیت را به دوش بگیره، وسایل پسرانه خود که مردا از اون کار می گیره به او آشنا باشه و از او استفاده کنه. دخترم همینطور از آشپزخانه بیشتر وقت خانم کار می کنه، حس زنانه اش پرورش پیدا کنه. بعضی از شخصیت ها زن است حس مردانگی داره، بعضی شخصیت ها مرد است حس زنانگی داره، که به خاطر او است که مثلا از طفولیت اونا روش ساخته میشه.
این روانشناس میگوید وسایل بازی اطفال نباید از ابزار جنگی باشد، زیرا این وسیله بر روحی اطفال تاثیر گذاشته و آنان را در آینده جنگجو به بار می آورد. از سوی هم بازی های کامپیوتری نیز اطفال را وارد دنیای دیگری می کند که اختیارش در دست آنهاست. به همین دلیل اطفال از این وسایل لذت فراوان میبرند، اما آسیب های روانی تربیتی باعث تقویت حس پرخاشگری، گوشه‌گیری و تنبل شدن ذهن آنان می شود. و راه حل این است که والدین در بازی های کامپیوتری با اطفالشان شرکت کنند و بعد از پایان بازی محتوای آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، از بررسی روانی اطفال در بازی با اسباب همین بود که گفتیم. حال از بزرگان بگویم که با این همه دانایی باز هم خطاهای از آنها سر می زند که سبب مریضیشان می شود. محققان به این باورند برای آن که مریض نشویم و سالم باشیم و اگر کسالت ما از بین برود و مجبور به خوردن دوا نباشیم، باید تنوع غذایی مناسب با خواص بدن خود داشته باشیم. در برنامه های غذایی همیشه تنوع ایجاد گردد، یعنی همیشه یک نوع غذا خورده نشود و شبانه تا حد امکان وقت‌تر غذا بخورید. سید سلیمان باشنده منطقه کارتینو کابل میگوید به خاطر که شبها ناوقتر از کار به خانه می آیند ناوقتر نان می خورند.
تقریبا ساعت 10 بجه میم طفلا بیچاره ماتل عزیز که ما بیم، ما اگر نه گفته می شوم که شما نان بخورین، خب مگر باش که جای کل ما بشینیم نان بخوریم. طبعا ترتیبات می گیرند، چرا که شب کل ما دگرد دسترخوان می افتاش برادرها و پدرم، یا کل ما که جمع میشیم ترتیبات ما از طرف شب است. طبعا برین می باشه، گوشت می باشه، غذای خوب می باشه از طرف شب.
بدن با تمام مواد غذایی در مقادیر مناسب و در زمان معین نیاز دارد، اما این مسئله کمتر در جامعه افغانی مورد توجه قرار می گیرد و به طوری که در افغانستان مصرف برنج، گوشت و نان خشک در عین زمان خیلی بالاست. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل که چندی پیش به اثر مراعات نکردن تنوع غذاییش وزنش بیش از حد معمول شده بود، درباره مشکلاتی که در آن وقت مواجه شده بود توضیح می دهد.
تقریبا در سن 23 سالگی وزن ما نهایتا زیاد شد، 97 کیلو شد. باز که روز در سر ما زیاد شد، ما رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، از اینجا خط داد سر شفاخانه پاکستان، اونجا کرد سر امارای هندوستان پرزاد داد برای ما. هندوستان که رفتیم برای ما گفت که 11 موره گردن تا کمر گوشت اضافگی پیدا کردی. ما گفتیم علتش چیز؟ گفت علتش زیاد قوی خوراکا کردی، گوشت زیاد خورده حتما یا برنج، تو باید از گردن تا کمر لیزری عملیات کنی. باز ما اونم گفت قبول کردیم، تقریبا 70 80 هزار روپیه ما سر می عملیات و سر می معاینات و دوا مصرف شده. عملیات کردیم، خطر مرگ تا سر ما تیر شده. معمولا از می شفتل خشک و کردو برنج ماشدار خود ما استفاده میکنیم. شب خود قطعا نان نمیخورم، چرا که برای ما نقصان میکنه. میوه خدا رحم فضل خدا سیب است گون. اله فضل خدا خوب شدیم و وزنم تقریبا بسیار تغییر کرده، اله کم شدیم.
دکتر عتیق الله حلیمی میگوید باید غذاهای مقوی و پروتئینی از طرف صبح خورده شود و از طرف شب از ترکاری باب و سبزیجات استفاده شود.
بعضی از فامیلا از طرف شب بسیار ناوقت نان میخورن، نیم ساعت یا یک ساعت بسیار وقفه کم. بعضی از فامیلا است که از غذاهای ثقیل مانند گوشت یا لوبیا استفاده می که همچو غذاها بر هضمش حداقل 4 ساعت 6 ساعت کار است که تا او هضم شوه و معده او را به شکل جوس تبدیل بکنه. وقتی که 9 بجه شب یا 10 بجه شب از همچو غذا استفاده شوه، در مدت زمانی که خام میشن معده هم اذیت است که تا او را هضم کنه و اینا هم از او کدام استفاده استفاده خوب کرده نمیتونن. ترکاری باب، بانجان سیاه، کدو، بامیه، از همچون غذاها استفاده کنیم که همک ماست کتیش باشه، اگر سالاد یا سلاته کتیش باشه، از غذاهایی که انرژی فوق العاده زیاد میده و به صحت بسیار مفید است و خوب است، از طرف صبح استفاده و از طرف چاشت هم نیاز است تا غذای خوب استفاده شود، به اینکه غذای صبح که ما استفاده کردیم تا به چاشت او مواد ختم میشه، بالاخره انرژی ختم میشه. اگر ما کچالو داشته باشیم، نان خوب بیازو زمینی ازو کمک ماست که تیزو داشته باشیم، سالات یا سلاته داشته باشیم و یک میوه تازه که از هر فصل است از او استفاده بکنیم، به صحت ما خوبتر است.
باید برای حفظ سلامتی خود همه چیز بخوریم و غذاها و مواد خوراکی متنوع را به وقت و زمانش میل کنیم و در خوردن هیچ غذای افراط ننماییم، تا از یک سو صحت ما تضمین گردیده و از سوی هم همه نیاز قسمت‌های بدن ما تامین گردد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.